بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مادر ما که هفته قبل گفتی مادر جان آخه شما چرا هر هفته میای جلسه فرزند میاری؟ چه میخوای از این کارت؟ اگه دوست داری که نکن، اگه نداری که بازم نکن. نکته ای رو با اجازه عزیزانم خواستم عرض کنم دیگه، این دست اون دست میکنیم بذار بگم، چون ما این چند سال با همین بلواها رو به رو بودیم، الانم که همین حرفا هست. اون نکته اینه که در طول تاریخ میدانید که انحرافات فراوانی در عالم اسلام روی داده، از زمان جناب رسول الله تا به زمان ما، و این انحرافات را یه وقتی آقا می‌فرمودن که در درس که از حقانیت اسلام همین بس که در لابلای این همه خیانت ها، این همه رذل ها و پستی ها، بازم اسلام نازنین تا الان موند. همین که مونده معلومه که این اسلام یه دین حقیه، حقیقته. یکی از مشکلات و انحرافات در تاریخ اسلام، هممونم میدونیم، همین حرفهای بسیار زیبا و دلپسند و دلکش مسائل عرفانی است که متاسفانه بر اساس اینکه عده‌ای همیشه در هر مقطعی درست حرف نشنیدن، درست زحمت نکشیدن، استاد ندیدن و عجله در کار کردن، به خصوص عالم از کار چی آجو چی؟ بله، به خصوص بحث از کار و ذکر و خلوت و چهله و اربعین و اینها، همه الفاظ بسیار خوب. کی نمیگه که آدم نباید شب داشته باشه؟ کی میگه نباید خلوت داشته باشه؟ کی میگه که پر حرفی کار خوبیه، کم حرفی کار بدیه؟ اینها حرفای خوبی بود، منتها همیشه در مقاطع مختلف این حرفا به دست نااهلان افتاد و گرفتاری ها درست کرد. یه ده اغراض دنیایی داشتن، دیدن که خوب معرکه بسیار خوبه، به خصوص رنگ روی سری گرفتن و خصوصی و از اینا، از این الفاظ خیلی سوء استفاده ها شده در طول تاریخ، ولذا تبدیل شد به خانقاهای عجیب و غریب و به مراکز خصوصی گروه ها و افراد، و بعضی از بزرگان هم در طول تاریخ شدن آلت دست یک سری از رجال ها و دنیا پرستان و نفس پرستان و هوا پرستان. اون وقت کار کشیده شد به این همه انحرافات زیادی که به اسم ذکر به اسم چهلگیری، به اسم اصحاب سری در تاریخ پیش آمده و چه گرفتاری ها شد و هنوز هم هست. حالا این عرفان ناب نازنین و این حکمت، گرچه حکمت کمتر در این باب توانست مورد تعرض قرار بگیره، چون حکمت سنگینه، مسائل برهانیاته و مسائل برهانیات رو هر کسی کشش نداره، حوصله نمی کنه، چه بسا با گاهی بحثاش بحثای خیلی سنگین فکریست، افراد نمی کشن. بعد وقتی یک کتاب فلسفی دست بگیره بالاخره از عهدش بر نیاد، برای حرف زدن، برای پیاده کردن، خود به خود نمیتونه افراد دور خودش جمع کنه. اما عرفان بیچاره همیشه دست افراد مختلف الحقیقه دوچار، این اونجا جمع کرده، کیه اینا، چی هم اینا، گروه فلانی هم، اونها گروه فلانی هم، چیشونه؟ بله اینا اینجوری میگن، اونا اونجوری میگن. باز در این بین که امام زمان سلام الله علیه که سر الله نظام هستی است و سر آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، دیگه از همه بیشتر مورد تعرض قرار گرفته وجود مبارکشون. حالا به اسم نماینده امام زمان و سری امام زمان باز چه بساطهایی پهن کرده شد در تاریخ و الیوم هم بیشتر از روزهای قبل، چون امروز وسایل ارتباط جمعی دیگه به شدت حرفها و گفته‌ها و اباطیل و یاوه‌ها و اینها رو به یک چشم به هم زدنی در سطح جهان پخشش می‌کنه. بعد می‌بینید که انحرافات شروع میشه و این انحرافات رو هم فراوان افراد زایه شدن، طیف‌ها زایه شدن، یه عده‌ای هم که معرکه گیران معرکه بودن در طول تاریخ به دام افتادن. فوقش اینی که یه اظهار نمیدونم ندامتی کردن و به هر حال هم خودشون از بین بردن، همیه عده‌ای را نابود کردن، گناهان زیادی انجام گرفته و گناه با نظام هستی سازگاری نداره، خدای متعال نمیتونه گناه را در هیچ قالبی از انسان بپذیره، طبع عالم طوریست، بر طهارت آفریده شده، بر پاکی آفریده شده، نجاست رو نمیپذیره، افکار نجس رو عالم قبول نمیکنه، هر نامی داشته باشه، هر چیزی اسمش باشه. اینها جزو عقده های تاریخی شد، هر چیزی از یک جایی شروع میشه، اول که شروع شده خوب شروع میشه، بعد وقتی به دست افراد هوسباز که میفته دیگه تبدیل میشه به چه چیزهایی که امروز، چون بعد از جناب رسول الله به دست اهلش نسپردند با ادعاهای همچون اجماع و امثال اینها صحنه ها را پر کردند. چقدر در اسلام در تفسیر قرآن، درسته که آیات قرآن رو کسی دست نزده به جز قرائت های هفتگانه، هنوز کسی جرأت نکرد که آیات قرآن رو کم و زیاد کنه و حرفی رو به خلاف چاپ کنه به مردم بده، این الحمدلله نشد. اما چه تفاسیر بی معنا، چه حرف های خلاف به اصطلاح خودشون در فهم قرآن به جهان عرضه کردن و چه اشتباهات رخ داد. اینها همه را باید بنده و جناب عالی سرمشق خودمون قرار بدیم، باید حواسمون جمع باشه. تا برسیم به زمان خودمون، معمولا هر انسانی فطرت او خدا خواهه، دوست داره که از عالم غیب با خبر بشه، دوست داره که بالاخره دانا بشه. اون حس جستجوگر انسان آدم را آروم نمیگذاره. کسی که بیدار شد قطعاً به فکر این است که درد خودش رو درمان کنه. آدمای بی درد درمان شدنی نیست. اونایی که دردشون گل کرده، اینها هم باز درمان کردنشون کار دشواری. ولذا بی دردها یه جور دین اسلام عزیز رو اسیر کردن و کسانی که به درد آمدن، چشم بیداری باز کردن، اینها یه جور دیگری اسلام را اسیر کردن. اینه که عرفان شد محل تخت و تاز، تصوف و صوفیگری شد محل تخت و تاز، ذکر گرفتن و ذکر دادن و خواب دیدن و ادعای مکاشفات کردن و من باطن میبینم و اینها شده محل معرکه. چند هفته قبل همینجا قم از یه جایی میرفتم، یه بنده خدایی آمد جلوی منو گرفت و گفت فلانی هستی؟ بفرمایید. گفت که آقا یه آقاییه. بعد گفتم آقا کی آفه؟ نام ببری. گفت از خصیصین علامه هست، حضرت آقای حسنزاده. گفتم خب بفرما چیکار میکنه؟ گفت بله ایشون یکی از فامیل های ما از اطرافیانشو خیلی نزدیک نام برده، رفته پیش ایشون، شنید که ایشون خیلی ادعای خصوصی میکنه و اینها، رفته پیشش. بعد اون گفته که این مشکل روحی که تو داری اول 7 میلیون به حساب من واریز بکن، بعد دیگه این به عنوان حساب اولیه، بعد بیا من یک دستوری رو برات اجرا میکنم که اینطور. گفتم بنده که یک عمر این استاد عزیزمون رو در حدود 20 خوردی سالی که تقریبا سن ما اقتضا میکنه الان حدود 20 سال به محضرشونیم و قبل از اون که از کودکیشون همشهری بودیم، از دورا دور از اسم مبارکشون بچه بودیم، توی روستا شنیدیم تا اومدیم قم به زیارتشون، ما یه همچه چیزهایی از ایشون نشنیدیم ندیدیم. کی این آقا اسم برده؟ دیدم ها ولی معرکه گیرند. بعد حالا چه کارها میکنه؟ به اسم این بنده خدایی که این عبد صالح خدایی که 81 سال 3 سال 1 سال 2 سال شمسی سن مبارکشونه، هنوز یک ریال یک کسی نمیتونه بگه که ایشون از ما چیزی گرفته. 30 سال در آمال توی مسجدی منبر داشتن، محراب داشتن، از دکوندارای اون اطراف، مغازدارا، سرمایدارهای اونجا برید بپرسید ببینید که این همه ماه رمضان، این همه محرم، این همه سفر، این همه درسای گاهی 3 تا شبان روز برای اونها، یک ریال از کسی بنده خدا پول گرفته یا نه که تا این آقا بیاد ادعا کنه که من شاگرد خصیصم. ببینید آقا نفوس رو تو رو به خدا چی جور نفس افسا چی میشن، چیها در درون بیرون میزنه و چیها در میاد، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من نکته ای که نگرانیم آقایان عزیز، این نگرانی رو بهتون عرض می کنم، اون نگرانی ما اینه که خدای ناکرده فردا به اسم مبارکیشون بساطهای مختلف در اجتماع پهن بشه. ما ناراحت از اینیم، چون برای اینکه به اسم بعضی از بزرگانی که از این نشأه رفتند بساطهای افراد پهن کردن به اسم سری ها و خصوصی ها که بعضی هاشون هم درس خونده بودن، بعضی ها درس نخونده، بعضی ها درس خونده های معرکه گیر شدن، بعضی هم که نخوندند و معرکه گیر شدن. به تعبیر آقا تو درس ها می فرمود، همین دیروز پریروز داشتم جلسه اون دروس شریف فصوصشون رو تنظیم میکنیم انشاءالله، جلد دوم چاپ بشه، اون جلد اول چاپ شده، دیدم همین ناله رو سر درس این اون ناله هاشون رو آوردم. گفتم باشه، با این که به ظاهر ربطی به درس نداره اما باشه، عبارت بیاد که آینده های تاریخ بدونن که این بزرگان در مقطع زمانی که زندگی کردن چه دردهایی حتی از کسانی که در کلاسشون بودن داشتن، حالا اونایی که تو درس نبودن که هیچ. اونجا حرف استدراج رو مطرح فرمود که آقا مواظب باشید، عذرخواهی کرد اول، ببخشید منو که در پیش شما و پیشگاه شما، شأن شما عجل از اینه که من بخوام برای شما معلم اخلاق بشم، اما بترسید از استدراج. نگاه بفرمایید در کتابای اخلاقی، استدراج از ماده باب استفعال، درجه درجه، پله پله. خدا نعمت میده به شخص، استاد میده، کتاب میده، موقعیت میده، بار مالی دنیاش رو جور میکنه، زن و بچهش رو مریض نمیکنه، هی نعمت هی نعمت، که این آقای کمی درس بخونه، درس میخونه، گناه هم میکنه در هنگام درس، بعد توبه هم نمیکنه. استدراج همینجور، خدا درجه به درجه او رو هی نعمت بیشتر میکنه، میبره جلو. غیر اینجا جای دیگه ازشون این خاطره رو داریم، این فرمود که مثل بادکنک رو باد میکنی، سرشو یه نخ میبندی، بعد اینو میندازی تو هوا، چون خیلی سبکه هی میره بالا، هی میره بالا، هی میره بالا، طوری میره بالا که تمام مردم منطقه همه جا اوه بادکنک بادکنک، ببین نگاه کن. بعد یک دفعه فشار هوا بالا، چون سباک دیگه وزن نداره، نعمت ها رو گرفته، باد گرفته، استفاده کرده، هی رفت بالا. اگه باد نمی گرفت که نمی رفت، که باد گرفت، نعمت گرفت، رفت بالا، بعد منفجر شد. حالا جوری سقوط میکنه که هیچ کی به دادش نمیتونه برسه، هیچ کس. دیدم تو درس میناله، آقا مواظبتون باشید، استدراج شما رو نگیره. حالا بنده عرض میکنم، زمین فراهم میشه برای آدم، استاد میاد، کتاب میاد، زمینه خانوادگی فراهم میشه، یکی میبینی استاد گیرش نمیاد، یکی میبینی تشنه است کتاب نداره، یکی میبینی خونه و زندگیش جور نیست، نمیتونه بره پیش استاد، استاد گیر میاد، نمیتونه بره. یک میبینی مریضی جسمی براش پیش میاد، یک میبینی فکرش نمیکشه، کشش نداره، اما به دیگری همه اینها رو خدا میده، هی این را نعمت میده. اگر خالصانه این نعمتها رو گرفت، استفاده کرد، در پیشگاه الهی شکرگزار این نعمتها بود، خب البته قرآن لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکرگزارش باشید ما حتما 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 بر نعمتهای شما افزون میکنیم. اما میبینی که استاد کتاب، فلسفه، بدایه، نهایه، منظومه، اسفار، تمهید، فسوس، همینجور حجاب روی حجاب براش درست کرد، همینجور حجاب 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 حجاب، نعمت خدا رو گرفته، چیزایی که به دست آورده هی حجاب روی حجاب، هی حجاب روی حجاب، و اینا شده معرکه او، اینا شده معرکه منبر او، معرکه مردم دزدی او، معرکه جان دزدی او. اینها بعد میبینید که ناگهان خدا نعمه، حالا معلومی داره نخش میده، بذار بخونه 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 بخونه، بعد اونچنان به زمینش میزنه، نظام هستیست، هیچ کس خدا با هیچ کس رو در بایستی نداره. به جناب رسول اللهش در قرآن خطاب کرد، فرمود تکون بخوری لقطع نامن کل بطین، بطین سر انسان به منزله این مغز انسان که انها زمین خاکی، ریشه های تمام کشور بدن در مغز فرو رفته است، اینجا ساقه است، از اینجا گردن به پایین، اینجا شاخه های بدن ماست، شاخه است. بعد این رگی که به عنوان ساقه این درخت، اون چه که از مغز است، از عصب ها به تمام بدن رابطش اینجاست، اینو می فرمان وطین. فرمود جناب رسول الله من با هیچ کس شوخی ندارم، با هیچ کس، بخواهی خدای ناکرده تکون بگیری لقطع نامن کل وطین. اینها آیات است، این آیات خود مواظبت کرد، ما قرآن می خونیم، بنده جناب علی طلبه ایم، طلبه داره قرآن میخونه، صرف این که تسبیح گرفت و بس بس کرد که کار تموم نمیشه، چه بسا بس بس های او، ذکر های او، حجاب ها بر او افسوده. مگر نعوذ بالله ائمه این همه گریه میکردند و این همه ادعیه و این همه داد و فریاد، دعای کمیل و دعای ندبه و دعای نمیدونم خمسه عشر و مناجات شعبانیه، نعوذ بالله مثل یه تعدادی از مده هایی که بعضی ها فقط بلدن بیان صداشون رو معرکه گیری کنن، ببینن چه اندازه میتونن جلسه رو زیر پرشون بگیرن، یاد بدن به یه عدهی که چجوری با تصنعی گریه کرد. نعوذ بالله اینجوریه، یعنی امام بی درد است و گریه میکند، یا درد داشت؟ امیرالمومنین که جناب حجر ابن عدی میگوید که آقا اونی که شیر در میدان روز بود، شب یتململ که تململ سلیم، یقول آه من قلت ذات و طول سفر، و به تعبیر آقای طباطبایی جان فرمود تعجب میکنم از این که زمین مرگ رو ببیند و تحمل کند مرگ را. اینا فقط نعوذ بالله همین خواستن یه دعا بخونن که به ما یاد بدن با خدا اینجوری دعا بکنیم، یا درد داشتن، چیشون بود؟ حضور چقدر سخته، مراقبت چقدر سخته، حضور مراقبت چقدر سخته، که تمثیلش فرمودن مثل این که این حیوانات در بیابون ها، بالاخره حیوان آهوی بیچاره از روی این سنگ میپره اون سنگ از اونجا میپره اونجا هست دیگه، بیچاره با تو بیابون زندگی کن. یه وقتی میبینی دچار یه گرگی میشه، یک دندانی به پاش میزنه از دستش در میره، اون جای دندان زخم میشه، این که بیچاره بیمارستان نداره که، تو داخل کوه سرما میگیره، خشکی میگیره، زخمش عمیق میشه، تو درون زخمهاشون کرم میفته، پیش عمل جراحی و عامل جراح که نمیتونه بره، بعد خب که بیاد کرماشو در بیاره، یه جراح دارن، یه حیوانات بیابان بیچارها بدنشون کرم افتاده دیگه، اذن الهی اونجا میگیرن، یه جایی یه سری پرنده هایی با منقارهای مخصوص بلندی، اینا مخصوص اون کرمچینن، اینا دکتر جراحی حیوانات بیچاره اینا هست، این باید یه جایی در اون بیابان که این حیوان این پرنده بالای سرش پرواز میکنه اونجا بگیره بیارمه یه جایی، حالا اگه تازه دیگران بذارن این بیچاره سر آسوده داشته باشه. بعد اینو تا اون حیوان چشمش بیفته به ایشون اون پرنده، بعد بیاد روی این زخم بشینه، چشمش به این کرما بیفته، بیاد که این با منقار رو فرو کنه بدون این که آمپول بیهسی بزنه، بیهوشی بزنه، آمپول اون منقار، آمپول به اندازه سر سوزنی که ما میزنیم نه، آمپول اون منقارش رو و توی زخمش فرو کنه و از اش کرمها رو بشینه و در هنگام فرو کردن این منقار و چیدن ای کرما این بیچاره حیوان باید همین جور این درد رو تحمل کنه و جم نخوره، چون جم بخوره این پرنده فرار میکنه میره، دردش خوب نمیشه. فرمودن حضور این جور سختی داره، حضور، حضور دائمی، شبان روز کسی بخواد حضور پیدا کنه این جور سختی داره. این حیوان چقدر درد میکشه، چی جور باید مواظبش باشه، چقدر باید حواس داشته باشه، تجمع، توحد چقدر باید داشته باشه که یه وقتی پای او یه تکون نگیره، گوش او یه تکون نگیره، دست و اعضا و جواره تکون نگیرن که اگر تکون گرفتن این پرنده فرار میکنه و هیچی فرار کرد همچنینیست که خدا غذای اون پرنده رو همین چارتو کرم قرار داده باشه که اون میره جای دیگه، میره یه چیزی میخوره سیر میشه، اما این کرما اینجا تولید مثل میکنن و تکثیر میشه و کم کم زخمی حیوان بیچاره و باید بمیره. میخوای نمیره راهش اینه که تحمل کنه. فرمودن حضور اینقدر سخته، تا تازه حضور مثل حضور امام امیرالمؤمنین باشه، تا حضور مثل حضور خاتم انبیا باشه، اونا چقدر درد داشتن، چقدر ناله می زدن. این مقدار از ادعیه‌ای که به دست ما رسیده اینجور آتشین، اینجور مثل کوه آتش فشان هر دعایی که یک دعای کمیل را الان فقط بعد از انقلاب چند تا شب جمعه، چند تا ماه نیمه شعبان، چند تا شب قدر آمد که این همه دعاها خونده شد در جبهه های نبرد، رزمنده ها، درددار ها چه گری ها کردن. آخه این دعا از چه جانی اینجور آمده که اینجور گریه میکنن؟ باز تمام بشو نیست، اینا چه اهل حضور بودن، مراقبت بودن، اینطور سخته براشون، سخت بود. ولذا افتاد این حرفا، اون یکی ذکر میده، این یکی عارفه، اون یکی بعد همین حرفا رو بازیشون سر درسم میفرمون، مبادا که یه وقتی شما رو همین حرفا بگیره، همین حرفا. درست شیطان بیرون رو میشه دفع کرد، اما این شیطان درون چهار میشه کرد؟ این که هست، این دیگه دستبردار نیست، این ول بکن نیست، هیچ پیغمبری رو رها نکرد تا آخرین لحظه، اون تا اونا از بس که حواس داشتن این خناس درون رو توانستن دور کنن، وگرنه او یک لحظه غفلت ببینه حمله ور میشه، او کارش اینه. برای همین که خودسازی اینقدر مشکل شد، راه عرفان راه خوبی است، اما ما نگرانیم. چرا بنده اینقدر حساسیت نشون میدم؟ چون برای اینکه از سال 67 از جبهه که تموم شد درس معرفت نفس شروع شد، یواش یواش گسترش پیدا کرد. خدا رحمت کنه امام را، فرموده بودن که فرزندان بسیجی من دیگه یه جوری باشه که جنگ تموم شده در پیچ و خم مسائل دنیا خودتون گم نکنید. حالا اومدیم یه درس معرفت نفسی شروع شد و بعد یواش یواش گسترش پیدا کرد و کار نداریم که چه شد تا الان. اما الان آدم نگران اینه که پریروز دیروز با عزیزان عرض کردم ما درس هیئت شروع کردیم، یه بنده خدا یه چند روز درس هیئت آمد، نمیدونم یک درس دو درس چهار درس چقدر خونده شد. یک دفعه خبر دادن که ایشون یه آقایی اومده جلسه هیئت، شما هیئت شروع کردیم 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا 500 تا نمیدونم همینجور اومدن. چون یه گیری که این چند سال داریم اینه که میخوای یه درس رو برای یه تعدادی خاص بگی، اینا همین ها آدم گرفتاری درست میکنن، میره و میگه ما جزو خصیصینیم، جزو اخص الخواصیم، یه چیزای درست میکنه اصلا. بابا اونی که استاد ما بود 40 سال تمام استاد دیده، های عزیز 7 سال در آمل خدمت اساتید بزرگواری مثل آیت الله قروی و آیت الله فرزیو و عاشق عبدالله اشراقی و عاشق احمد اعتمادی و عاشق ابوالقاسم رجایی و چندین اساتید دیگر بود، 7 سال اونجوری که ایشون درس میخوند، 14 سالم بلافصل پر این روز به عرضتون رسوندیم جلسه قبل، فقط در سال 2 روز تعطیلی. ولی اینکه ما که الان هر هفتهی بالاخره حداقل توی قم هر هفتهی هر پنجشنبه جمعه که دیگه تعطیل رسمیه، در سال 2 روز اونجور درس خوندن، اونم درس خوندنی که از بین طلوعین بره پیش استاد بشینه تا اذان ظهر، اذان ظهر برگرده به حجره. اوائل که تهران تشریف داشتن خدمت شما عرض کنم که این ور شو عبدالعظیم طرف قم اونجا یه جایی به نام حلبی آباد، اون موقع که اینقدر ضعف مالی بود که نمیتونستن تو درون تهران حجره نداشتن، نمیتونستن خونه اجاره کنن، اونجا بودن زیر یک مقدار حلبی که از یه جا اون تازه اونش هم اجارهی بودن، مال خودشون که نبود، از اونجا گاهی پیاده می آمدن تا چهارراه سیروز، یعنی تا توپخونه صبح پیاده می آمدن درس که بین طلوعین از آن صبح شده به بعد پیش آقای شهرانی باشن، بعد حالا باشن تا غروب، غروبم باز برن خدمت آقای الهی قمشی نماز مغرب بخونن، بعد از نماز درس رو تمام کنن، از اینجا پیاده برن اونجا، باز دوباره صبح باید از آن صبح اینجا باشن. برادر درس خوندن، کار کردن، زحمت کشیدن که این معارف حاصل شده. آخه مثلا حالا آدم یه درسی شروع شد، 4 روز میاد یه درسی، روز پنجم معرکه گیری ها شروع میشه، اینا درسته؟ بعد فردا به اسم این بزرگواری که یک عمر با این همه احتیاط دوری از دنیا زندگی کردن، آیا درسته که یه عده‌ای یا درس خونده یا نخونده بیاییم خدای ناکرده بخواییم اون چه که اینها با این خونه دلها به ما ارائه تاریخ کردن، کتاب نوشتن، زحمت کشیدن؟ ما میدونیم این درست معرفت نفس چجوری نوشته شده، اتحاد عاقل معقول چجوری نوشته شد، اینا همه با دهن روزه بود، همه با چهلها بود، همه با اذکار سنگین بود، همه با نماز بود، همه با حضور و مراقبت بود. نمیبینین کتابا رو وقتی افراد میخونن آتیش میزنه؟ خب ما چرا زحمت نکشیم آقا؟ نمیگم راه نیفتیم، نمیگم توی این مسیر نباشیم، اما آمدن طوری و درست راه رو رفتن طور دیگر. مشکل کار اینه، ما نگرانیم. این نگرانی رو بهتون عرض میکنم، ولذا حتی اگر افراد رشد نکنن بهتر است تا رشد کنند و تبدیل بشن به غده های سرطانی در آینده، چون اون گمراه میکنه، اون اجتماع رو بیچاره میکنه. بعد مردم هم که بیچاره ها اصلا خیلی، عموم مردم بسیار، ضمن این که حالا تحصیل کردند، تحصیل کرده، چند سال قبل یه آقا پزشکی آمد، باورتون نمیشه، منم باورم نشد، یه پزشکی آمد تهران بودیم، اومد پیش من، دیدم یه کیف سمسونت داره، توی کیفش آمد و یک بسته نامه حدود 40-50 تا نامه در آورد. خب چیه فرمایشتون؟ گفت آقا اینا نامه‌هاییست که یک خانمی به عنوان نماینده آقای حسنزاده اینها رو از مردم پول گرفته و به اینها قبض داده اینه. گفتم خانم؟ گفت بله خانم نماینده ایشون. بابا بنده خدا، ایشون که یک عمر حتی به فرزندانشون اجازه نمیدن که برن یه در باز کنه، میگن من مزاحم کسی نمیخوام بشم، که خدا اینا کرده فردا پدر وقت شما فرزندان رو حتی برای خودش گرفته باشه که شما کاری دارید، میخواید به کمال برسید، میخواید تحصیل کنید، اینها من مزاحم شما حتی نشم، که بیاد یه دمه در برای خودش درست کنه. ده ها بار خواستن پاسبون بذارن که نپذیرفت. الان این باز این خانم نماینده دیگه کیه؟ و دیدم آقا از این 1 میلیون، از اون 2 میلیون، از این 500,000، از اون 3 میلیون، از این، و خود اینی که اومد پیش من گفت خودم 3 میلیون دادم و بناس 6 میلیون دیگرم باید بدیم بشه 9 میلیون. گفتم تو چرا؟ ببخشید آقا پزشکی. گفتم رشتت چی؟ گفت پزشکی. مطبم داری؟ گفت بله. گفتم تو چرا عقل تو خوب به کار نمیاری که همینجوری پول میدی به این اسم؟ گفت که دیگه چه کنم، از دست زنم، زن من جذبیشون شد و این زن ما رو بیچاره کرد. هرچم بهش میگم بابا آخه آقای حسنزاده بنده خدا میخواد چه کنه، پول میخواد چه کنه مثلا، میگه نه این نمایندهشه دیگه. دیدم آقا چه ماشاءالله زن زرنگی، از کجاها اطلاعات گرفته، حالا با کی در تماس، چجوری تلفن میزنه، چه کار میکرده. بله فلانی حاجت شما برآورده شد، به آقای عرضه کردم، آقا گفتن الان فعلا قلب من کسالت داره، آرمین از کجا هم رفته حرفا رو گرفته، چون این حرفای آقا رو دیدم که توی نوشته جاتش میگه. سبحان الله، الله اکبر، چی جور شیطنت پیدا میکنن. و اون مثلا اینا گفت آقا این مقدار نامه‌ای که من برات الان آوردم، این نامه شاید 1/3، 1/4، اینقدر نامه ها هست که من این مقدار رو الان چند ماه به خانومم گفتم فقط تو کمک کن، ما اینا رو جمع‌آوری بکنیم، من میبرم پیش فلانی، اگه فلانی تایید کرد و فلان باشه، باور بفرمایید به جان عزیز شما، بزرگواران که دنیا نباشه جان شما باشه. من به شک افتادم، ای این عجب این حرفا، ای خداه، هرچی میبینم استاد خودم را، من که ایشون بنده خدا، خب ما که این قریب به 20 سال خدمتشون، عزیزان دیگری قبل از ما تازه همین حوزه ها تشریف دارن، تدریس هم میکنن، اینا قبل از ما هم تازه تشریف داشتن، محضرشون مشرف بودن، ما که در طی این سالیانی یک چیزی، یک تومن، یک ریال، حتی به اندازه یک التماس دعا هم ایشون چیزی از ما نخواست. الان چه هرچی اون وری توی ذهنم میگردم میبینم نه، حرفای او رو که میبینم نوشته عجیبه، این از کجاها اینجور؟ به جان عزیز شما زنگ زدم، محضر مبارک شو آقا جان. بله اگه اجازه بفرمایید میخوام یه تشرفی داشته باشیم، چند دقیقه وقتتون نمیگیرم، کار اینها. رفتم محضرشون، نامه رو گذاشتم اونجا، آقا این نامه ها رو نگاه میکرد و همین جور استغفار و همین جور سبحان الله. عجیب مردمی هم واسه تازه یه زن حالا دیگه پیگیریش نکردم، شد درس خونده بود. اینا نگرانی های اجتماعه. حالا که میایم راه نشون میدیم، میگیم آقا معرفت نفس بخون، نمیدونم فلان کتاب بخون، خیلی اینا خوبه، اما خدا اینا کرده، خدا اینا کرده. فصل فاطمیه در آمد، دیدم آقا یکی رفته دست به قلم کرده راجبه، آقا اونم یه فصلی نوشته، یه چیزهای اباطیلی رو گرفته تو کتاب آورده، کتاب بر من آوردن. ای داد بیداد، چرا اینجور میکنی؟ چرا آقای عزیز؟ به چه حساب؟ دنیا مگه چه ارزش داره؟ مگه ما چی میخوایم از دنیا؟ یه چند روزی حالا یک دفعه امشب سکته کردیم از دنیا رفتیم، نتیجه میخواد چی بشه؟ اینا حیثیت این بزرگان برده میشه. بعد یه تعدادی هم که یه علم مخالفتی تفریا دست گرفتن فقط برای فلسفه و عرفان و دیگه، اونا هم خب یه فرمایشاتی هم داره، حرف براشون حل نشده، بعضی مطالب بلند حل نشده، اونا یه زحمتهایی میخواد، یه استاد خاص میخواد، همینجوری با یه بدایه و نهایه و ولو با یه اسفار درس خوندن و به این چیزها حل بشه نیست، اینها به خوندن نیست، اینا به یه حقایق دیگره، به یه جان پاک تحویل دادنه. تازه استاد کی گیر بیاری؟ بعدم آدم استاد گیر بیاره واقعا لیاقت به خرج بده، او رو ذوقشو به هم نزنه، او بتونه که واقعا معارف رو برای آدم پیاده کنه، خب حقم داره. اونایی که مخالفندم از یه جنبه اونم حق داره. چرا؟ برای این که میبینه کسانی داعیه عرفان و فلسفه و تصوف و ذکر و چهله و اینا رو دارن که میبینی فلون گناه رو انجام میده، از اون گناه عبایی نداره، هی این گناه اون گناه، گناه رو که انجام میده، نمازم نمیخونه، روزم نمیگیره، خب ناراحت میشه دیگه، خیال که فلسفه و عرفان اینا دیگه، اینم یه گروهی هم از اون ور نشستن فقط میخوان یه بهانه بگیرن، همین بهانه، بعد بگن آقا دیدید که ما گفتیم، همین تنها حرفشون همین انداز است، دیدید که ما گفتیم، همین یه کلمه رو بخون. خب دیدی که تو گفتی چه ربطی داره؟ پس بگو یا رسول الله دیدی که من گفتم تو اسلام آوردی این همه انحرافات درست میشه، این که حرف شد. الان انحرافات از زمان خود پیغمبر و از دور اطرافیان پیغمبر و از پدر خانمهاش و از همسرانش و از نمیدونم صحابه های دست اول و کسانی که 23 سال هم در مکه هم در مدینه تو صف اول نماز جماعتش عرقچین هم حتما به سر گذاشتن، عبا به دوش گرفتن، عرب بودن دیگه، بعد اینها دستار به سر بستن، اینها خب بعد بگیم یا رسول الله دیدی ما گفتیم که آخر نمیشه، این حرف شد. به داخل اون راه نشون میده اینجوری خودتو بساز برو بالا، هست معرکه گیر هست، هست معرکه گیر هست، هست. یه دهی هم یک علم مخالفت گرفتن فقط در نهایت بهانه گیری کنن، هی بگن آقا دیدید ما گفتیم، دیدید اونجا چی شد، دیدید اونجا گفتن، همین. اینم که یه بلوای این ور، در درون شما هم که یه عده بلوای اینجوری، ببینید حالا چه چیزی میشه، حیف نیست؟ بارها عرض کردیم بابا درس بخونید، کار کنید، در تمام رشته ها ادبیات بخونید، روی حسابم بخونید، چه عجله ایه؟ شما امروز یه آقای حسنزاده میبینید، امروز یه از تاهای بهجت دیدید، این در حدود 100 سال، اون بیش از 80 سال، از اون دوران کودکیشون شما برید سوال بکنید از اطرافیان و از اون دوستان دوران کودکی تا الان، ببینید اینا با چه زحمتی یک درخت 80 ساله یک درخت 100 ساله شدن. حالا درسته عشق میاد، آدم دلش میخواد، بالاخره انسان خواهان کماله، خواهان سعادتشه، هیچ کس نمیگه که آقا نباید دنبال سعادتت بری. اینم این بزرگان هی میگن تعالی و بیایید به دنبال سعادتتون باشید، دعوا هم میکنن که دنبال سعادتتون باشی، اما متاسفانه راههای چیزهای روشهای اعمال میشه، هم از خونده ها هم از نخونده ها. اینا توی موافقین هم یه عده‌ای هم که اونور یه علم مخالفت گرفتن، علمشون هم طوری که این گروه رو انقدر کافر میدونن که حتی حاضره برای استاد ما در همین قوم شاید بیش از هزاران نامه فحش زن و فرزند و دختر و مادر نوشته شده، بعدم آوردن اونجا که چون اینا همه واجب است، حلاله که نه، باید اینا رو بهت بگیم. خب آقای عزیز، اما مثلم هست، لباسم داره، کجای اسلام بهت اشاره؟ حتی کفار، حتی ابو سفیان، حتی نمرودها، حتی شدادها، مثلا حالا دلت میخواد مخالفی بگو لعنت خدا بر تو، مثل اونی که تو نجف داستانشو نقل کردن، جناب مولا مراد گیلانی عارف حکیم رفت توی صحن امام امیرالمومنین دیگه تسلید از گرفته، اللهم الان مولا صدرا، اللهم الان ابن سینا، اللهم الان این، اللهم الان اونو، بعد ایشون دید ایشون تفلی بیچار عوام، حالا یا خونده عوام یا ناخونده عوام، یا عالم عوام یا عوام عوام. بالاخره گفت آقا اینا چرا تو لعن میکنی؟ گفت برای این که اینا قائل به وحدت وجودن. گفت پس اگر اینه، منم که قائل به وحدت وجودم. اونم برگشت گفت اسم تو چیه؟ گفتم ملا مراد. گفت اللهم الان ملا مراد. خب حالا توی لعن بکن، فحش مادر چرا میدی؟ فحش دختر چرا میدی؟ فحش همسر چرا میدی؟ کجای اسلام پیغمبر تو به اجازه فحش میده؟ کدوم روایت؟ کدوم آیه؟ فحش چرا میدی؟ نامه‌هایی برای آقای طباطبایی در مخالفت می‌نوشتن که خدا شاهده آقا فرمودن وقتی ایشون به رحمت اله رفت، فرزندانشون کتاب‌ها رو آوردن پیش من که تحویل ما، گفتم نه مال خودتون باشه و فقط من کتاب‌هایشون رو یه دور زیارت کردم و دستبندی کردم و موضوع بندی کردم و تحویل عزیز فرزندانشون دادم که این همه سالیان این استاد بر ما زحمت کشیده، ما هم یه خدمتی بتونیم در ازاش مثلا به فرزندان عزیزش بکنیم. بعد تو بین اینها یک دونه نامه به دستم آمد، بله نامه رو نگاه کردم دیدم فحش، فحش چارباداری، یه چاربیدار به چاربیدار اینجوری فحش نمیده. نامه اینجا یه دون نامه، حالا چیجور شد دست های طباطبایی جان به رحمت اله رفته بود، حالا چیجوری شد این نامه رو حواسشون نبود، چطور نامه های دیگر رو محو کردن، این یکی لای کتابی بود، چی شد؟ فرمود این نامه رو گرفتم، بعد که خواستم کل اون چه امانت بود رو تحویل فرزندانشون بدم، گفتم آقا من بیچاره حدود 17 سال خدمت آقا جانم تتلمس کردم، شاگردی کردم، حالا به عنوان، بهشون نگفتم که این چیه، بل به عنوان یک شاگردی که از استاد شاید یک ارثی ببره، این یک دونه برگ ارث من باشه، مبقی مال شما، که اونا طفلی ها و آزادشون حساس شد. بالاخره گفت آقا چشم باشه، این مال شما باشه، اما چی هست که شما اینجور؟ این حریستر شده بیچاره، حریستر شد. حالا مثلا فرید چه برگهی باشه، چه سری باشه، چه اسراری باشه؟ گفتیم اگه نگیم یه جوره، اگر بگیم دلم نمیاد. الان این آقا پسر بگیره ببینه برای پدرش اینجور فحش نوشتن، این پسر بیچاره الان چی برش میگذره؟ این باید ببره خونه دخترای آقای طباطبایی حتما ببینن دیگه، ارث پدرشونه دیگه. گفتم آقا جان این نه طلا، نه نقره، نه الماس، هیچی نیست. یه نامه فقط فحش با آغاز گفتم یکی ارث من باشه. یه دم که اینجوری هم و شما ببین حالا چه دردی این وسط دارم. یکی هم اومده خدمت آقای طباطبایی، درس خون، بدایی خون، نهایی خون، این رفت، اسفار خون، فلان خون، بعد شد آقا چه بلای جان، و حتی برای کشتن آقای طباطبایی اومده. و اینم که این وری ها، تو ببین این بندگان خدا در چه حاله ای، در چه گرفتاری از این همه با از خودی اینجور، از اونم که اونم خودیه، اونم حالیش نمیشه، اونم جاهله، اونم اونجور، اون فحش، این به عنوان خودی آمده اینجور میکنه. چی جور میکنن؟ که به تعبیرشون فهمودم، بارها به محضر مبارک آقا امیرالمومنین عرض کردم که آقا ما که در جهت مثبت که شما رو نمیمونیم، که ما بگیم مثلا ما در نماز شب خوندم مثل علی که هیچی بهش نمیمونیم، مثلا مشابهش نیستیم. در نماز خوندن یومیه و حضور و مراقبت و قرآن و در هر چه بخواهیم اصلا جرأت نداریم که خودمون رو با علی قیاس کنیم، چون صاحب عصمت رو نمیشه با غیر صاحب عصمت قیاس کرد. و اینم نمیدونم چه دردی بود در تاریخ پدید آمد که آخه در کتابهای کلامی هم امتداد پیدا کرده. شما جناب آقای علامه در تجرید را و جناب خواجه در متن تجرید و علامه در کشف المراد توی بخش امامت نگاه بفرمایید، بعد از این که جناب رسول الله رو تسبیح فرمودن به عنوان نبوت خاصه، بعد از مبحث نبوت عامه به امامت که میرسن میگن که در جانشینی جناب رسول الله فلانی افضل است یا علی. بعد هم نگاه بفرمایید، میگه که حالا جناب علامه و خواجه شوخی نیست، دو تا بزرگ مرد تاریخن، این هر دوتا جناب علامه پیگیری کرده، میگه که در زمان جناب رسول الله این سری صحابه ها نام میبره و طیف فلان، گروه فلان، گروه فلان، اینا قائل بودن که فلانی افضل است. بعد میاد میگه که در زمان رسول الله یه سری صحابه دیگر اینا رو نام میبره، بعد نمیدونم گروه فلان، اهل بصره، اهل فلان، اینها میگفتن علی افضل است. بعد خود جناب علامه هلی رحمت الله علیه حالا این بخش رو انتخاب میکنن که والحق مثلا مال قول للقول ثانی، مثلا یا للقول اگه اون اول نخکد این دوم این، بالاخره حق اون. بعد اونجاها استاد ما یه تعلیقه ای دارند، می فرماد و اما این متمسک به زیر ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام به این مضمون، حرفش اینه که اصلا در اینجا قیاس باطله، قیاس باطله. چرا؟ برای اینکه شما میتونی بین نور و ظلمت قیاس کنی؟ قیاس مال کجاست؟ میخوای بگی این افضله، اون فاضله، این بهتره، اون غیر بهتره، کجا پیاده میشه؟ آخه مال اونجاییست که بین این دوتا یک وجه مشترکی باشه. شما بین صاحب عصمت با غیر عصمت چه وجه مشترکی داری؟ بله، بگو علی بالاتره یا حضرت موسی، بگو بگو حضرت عیسی بالاتره یا حضرت موسی. درسته، سوال درسته. حضرت آدم بالاتره یا حضرت ابراهیم، سوال درسته. حالا یا هیچ کدوم بالاتره، هم نیستن مساوی هن، یا یکی تفضل داره بر دیگری، که قرآن تفضل بعضی از انبیا بر بعضی و تفضل بعضی از رسول بر بعض دیگر رو تثبیت کرده، درست. اما آیا میشه گفت که حالا آیا علی بالاتر است یا فلانی؟ علی کیه؟ صاحب عصمت. فلانی کیه؟ به اتفاق هیچ کدومشون صاحب عصمت نبودن. میشه بین معصوم و غیر معصوم قیاس کرد اصلا؟ میشه بین نور و ظلمت قیاس کرد؟ فهمودن به نظر من اصلا این قیاس باطله. این علی افضل بر اوناست چی آقا؟ اصلا بحث تعین به افضلیت حتی نیست، تا چه برسی به بحث رأی و امثالی. حالا ببینید که اینطور میفرمود که من به امام امیرالمؤمنین اهل بیت خطاب میکنم، میگم که یا علی یا اهل بیت، ما که هیچ موقع شما که نمیشید، اما این بد و فحش ها رو بگیریم، این ناسزه ها رو بگیریم، بعد به محضرتون عرض کنیم، بگیم یا بی بی یا فاطمه زهرا، ای تازه یک کمی ادراک کردیم که شما با شما چه کردن. اقلا این منفی بافی های دشمن را اینها رو ببینیم، بعد بگیم که یا بی بی یا فاطمه، پس این که اونجور درد کشیدی، منم یک کمی درد کشیدم، یک کمی فهمیدم که شما چی کشیدی، گرچه اونی که کشیدید ما نمی کشیم، اما بالاخره یه مقدار میتونیم ادعا کنیم که الحمدلله ما هم یه چیزی کشیم. خب اینا هم که اونا اونجور کنن، بنده و جنابالی هم که نعوذ بالله بیاییم اینوری اینجور کنیم، اینا آینده چی میشه؟ آقا خداوند بر درجاتتون بیفزاید، درس بخونید، انشاءالله کار کنید. بله، بنده که از طرف خودم که نه خودم شاگرد خصیص علامه بودم، دیگه توفیقی بود حالا یه چهار روزی از محضرشون حرف شنیدی، اگر به دردمون خودمون بذاریم که این حرفا به درد ما برسه، ما رو آدم کنه، که اگر نه که از طرف ایشون فیض بود و از طرف ما ضایع کردن. نه شاگرد خصیص هم داریم آقا جان، آقا چون گرفتارم این تهران این ور اون ور همینجا قوم این اون آقا اون ادعا میکنه شاگرد خصیص شما، کارایی هم انجام میدیم. خدایا عجب گیری افتادی. حالا ما باید دوباره به اساتیدمون عرض کنیم که پس الحمدلله که تو این بخشا ما هم بی نصیب پس نمیمونی، به هر حال شأن شما عجله از این آقا، این حرفا رو به دل نگیرید، از ما ناراحت نشید، اما بالاخره حالا که در این مسیرها و این حقایق را افتادی، الاخره اساتید عزیزان بزرگواران که از محضر استادمون آیون دیگر استفاده کردن، الحمدلله درس و بحث دارن در حوزه سفره پهنه، حالا دیگه از اون به بعد بسیار این مغازه، این با تعبیر آقا سبز میدون آمول که جلسه داشت، یه عده می اومده می گفتن آقا فلانی چه حق داره توی در جلسه شما بیا، گفت آقا اینجا مغازه من باز شده، هیچ کس حق دخالت نداره. و فرمود شما تو بازار مغازه باز کردی، فلون متا میفروشی، میگی آقا فقط فلانی بیاد متا بخره متای تو، اما اون مغازه رو میشه یه چیزی بخره ببره زایش کنه. اینجا بنا نیست که ما بیایم نعوذ بالله خودمون رو زایه کنیم و بعدن مبدع زایه شدن دیگران واقع بشیم، اینجا خطره، اینجا قیامت در پیشه، اینجا عذاب قبر در پیشه، اینجا ما یک کمی خدا اینا کرده اشتباه کنیم، اشتباه بنده و تو دیگه جبران پذیری نداره. انشاءالله خیر ببینی، از این حرفای ما دلگیر نشی، ما خیر و سعادتتون چون میخواییم، دوست داریم که شما حالا که دوست دارید و خیلی از مثل شما که توفیق تشرفشون ما نداریم محضرشون، حالا انشاءالله تو جاهای دیگر شهرستانها اینجا در محضر آقایان عزیزان بالاخره درست باشه. آقا بلا اون حدیث امام صادق آخرین عرضم، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. ببخشید.